با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. مجبور ساختن حدود 50 تن از شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی که خود را در دریا بیندازند. شاهدان چنین میگویند هیئت هم از سوی وزارت خارجه افغانستان برای تحقیق این رویداد موظف شده. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده همکاری میکند و خبر مرگ سردار عارف وزیر، یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، واکنش های شدید را به امرخ داشته. پنج عصر به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به رادیو آزادی. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار در بخش خبری این ساعت به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت که ستار فروغ پیشکش میکند.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به حدود 2470 تن افزایش یافت. در انفجار در شهر مهدرلام ولایت لغمان 7 تن کشته و زخمی شدند و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نخستین بار پس از 20 روز در محضر عام ظاهر شد. تفصیل خبرها. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 2469 تن رسید. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، به خبرنگاران امروز در کابل گفت که 179 مورد تازه مثبت این ویروس در 24 ساعت گذشته در این کشور ثبت شده. آقای مایار افزود که نزدیک نصف واقعات جدید در کابل ثبت شده است. با گفته وی تاکنون بیش از 70 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان جان باخته و 231 تن شفا یافتند. مقام های محلی ولایت لغمان میگویند که در انفجار در شهر مهدرلام مرکز این ولایت 3 غیر نظامی کشته و 4 تن به شمول نور محمد نیازی مدیر محبس زخمی شدند. اسدالله دولت زید، سخنگوی والی لغمان، به رادیو آزادی گفت که انفجار در نزدیک قراول اول محبس این ولایت پیش از چاشت امروز رخ داد و اساس گزارش مواد انفجاری در موترسایکل گذاشته شده بود. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. در ننگرهار مقام‌های محلی میگویند که 3 شورشی طالبان به شمول یک فرمانده محلی این گروه و 2 سرباز اردوی منطقه‌ای دیشب کشته شدند. عطاالله خوبیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی در این باره امروز جزئیات داد.
د بتیکوت ولسوالی په مربوطاتو کې
او میگوید از سوی طالبان در مربوطات ولسوالی بتیکوت به منصوبین اردوی منطقه‌ای کمین گرفته شده بود و در نتیجه متاسفانه 2 تن از این منصوبین شهید شدند و در حمله متقابل قماندان محلی طالبان و 2 تن از همراهانش کشته شدند و اجسادشان در محل باقی مانده بودند.
جسدونی هم پسیم که پاتی و
آقای خوگیانی افزود که نیروهای اردوی منطقه‌ای در 11 ولسوالی ننگرهار وظیفه اجرا میکنند. طالبان در مورد رویداد ولسوالی بتیکوت به رسانه‌ها هنوز چیز نگفتند. مقام‌های محلی ولایت سمنگان میگویند که سیلاب در این ولایت جان یک نفر را گرفته و در مجموع بیش از 250 خانه را در مناطق مختلف این ولایت خراب کرده. صبغت الله سیاس، رئیس اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در سمنگان، امروز برای رادیو آزادی گفت سیلاب دیشب سرازیر شد. به گفته سیاس، یک تن در ولسوالی رویدو آب جان داده و حدود 100 خانه به طور کامل و یا قسمی ویران شده. به گفته وی 50 خانه در منطقه دره زندان شهر ایبک، 40 خانه در ولسوالی خورم و سارباخ و 70 خانه دیگر در ولسوالی حضرت سلطان خراب شده. او افزود که این معلومات ابتدایی است و تلفات و خسارات شاید بیشتر باشد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای نخستین بار پس از 20 روز در محضر عام ظاهر شد. پیش از این شایعات در مورد وضعیت صحی کیم پخش شده بود. خبرگزاری مرکزی کره شمالی گفته که کیم به روز جمعه در مراسم افتتاح فابریکه کود کیمیایی در نزدیک پیونگ یانگ اشتراک کرد. در عکس‌ها دیده می شود که او تبسم بر لب دارد و با همکارانش از فابریکه دیدن می کند. رویترز گزارش داده که این عکس‌ها در روزنامه رسمی رودنگ سینمون نشر شده، اما رویترز گفته که درست بودن عکس‌ها را نمی‌تواند تایید کند. خبرگزاری مرکزی کره شمالی گفته است که در مراسم دیگر مقام‌های ارشد به شمول کیم یو جونگ، خواهر کیم، نیز حضور داشتند. در این باره که کیم چرا در میان همگیری ویروس کرونا حدود 3 هفته غایب بوده توضیح دادن نشده است. کوریای شمالی محدودیت های جدی وضع کرده و مرزهایش را به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بسته است. پیونگ یانگ به روز پنجشنبه 3 اپریل گفت که هنوز هیچ مورد ویروس کرونا را ثبت نکرده، اما کارشناسان در این باره ابراز شک کردند. سردار عارف وزیر، یک تن از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون، از زخم‌های شدید جان باخته است. علی وزیر، فعال دیگر جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان پاکستان، امروز از مرگ او در پیام در توییتر خبر داد. عارف وزیر در تیراندازی افراد مسلح ناشناس شام دیروز در وزیرستان جنوبی سخت زخمی شده بود. به اساس گزارش، عارف وزیر با موتر رهسپار خانه بود که مردان مسلح از یک موتر دیگر بر او آتش گشودند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به خاطر جان باختن عارف وزیر ابراز تأسف کرده و به خانواده او تسلیت گفته است. آفراسیاب خطک، رهبر پیشین حزب عوامی نشنل پاکستان، کشته شدن عارف وزیر را نکوهش کرده. مقام های پاکستانی در پیوند به این رویداد چیز نگفتند و مسئولیت حمله را تا حال کسی یا گروه نپذیرفته. عارف وزیر درست قبل از حمله به ضمانت از قید آزاد شده بود. پلیس او را به اتهام آنچه که سخنان ضد حکومت پاکستان در جریان سفر تازه‌اش به افغانستان خوانده بود بازداشت کرده بود. ایالات متحده استفاده فوری از یک داروی آزمایشی برای درمان بیماران کووید 19 را در شفاخانه تایید کرده. آزمایش ها نشان داد که این داروی ضد ویروس به بیمار کمک می کند که سریعتر بهبود یابد. استفاده فوری داروی رمدیسیویر فقط به بیماران داخل بستر تجویز می شود. این را استیفان هان، رئیس اداره غذا و داروی امریکا، در نشست خبری به روز جمعه اول ماه می گفت. در آن نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیز حضور داشت. این دارو توسط شرکت گلیارد ساینز کالفرنیا ساخته شده و دانیل اودی، رئیس اجرایی شرکت، آن را گام مهم خوانده است. او پس از دیدار با ترامپ در قصر سفید گفت این شرکت 1,500,000 امپول این دارو را که برای دست کم 140,000 بیمار کووید 19 بسنده است اهدا می کند. و مرکز ملی هوانوردی و فضایی امریکا یا ناسا و شرکت اسپیس اکس روی برنامه فرستادن فضانوردان کار می کنند. قرار است پس از نزدیک 1 هفته فضانوردان از ایالات متحده در اواخر این ماه به فضا اعزام شوند. جیم برایدستاین، مسئول اداری ناسا، میگوید این پرتاب برای امریکا خیلی در اولویت قرار دارد و این ماموریت با وجود شیوع همگیر ویروس کرونا دنبال می شود. قرار است با بینکن و دوگلاس هرلی، دو فضانورد از مرکز فضایی کندی، در 27 ماه می به فضا فرستاده شوند. از سال 2011 میلادی به این طرف این نخستین بار است که امریکا سفینه با سرنشین به فضا می فرستد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:08 با وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر، من جاوید نیمی و همکارانم همراه شما هستیم. مجبور ساختن حدود 50 تن از شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی که خود را در دریا بیندازند. شاهدان چنین میگویند:
خود توپنگ میزد، دو تا پیرم به خودی مکت که بورتون اونه که غرق شد تون خدا را افغانه را دریا اونی بوردی نه خودی خنده میکد میبورد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان تا هنوز با شبکه القاعده همکاری میکنند. نگرانی وزارت داخل از افزایش تلفات غیر نظامیان در 2 ماه گذشته، بیش از 1,000 کشته و زخمی در این مدت.
از این میان 387 تن از افراد ملکی شهید شدن و تقریبا 590 تن از هموطنان ملکی ما زخمی شدن.
نیاز به غذا و کار شمار از باشنده های کابل را امروز به جاده ها کشند.
وزارت صحت هم کرده، ما وعده کرده که کمک میکنم، حکومت هم وعده کرده کمک میکنم، لیکن هیچ چیز تعالی نشده.
شرکت برشنا خان مجازات شدید گروه 6 نفری شده که به اتهام انفجار یک پایه برق بازداشت شدند.
امید است که یک جزای بسیار سختی را از این مردم داده شده که تازی پند بگرند کسای دیگه ای که این کار را اجرا نکنند.
خبر درگذشت سردار عارف وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون واکنش‌های شدید این جنبش را برانگیخته. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شاهدان ادعا می‌کنند که مرزبانان ایرانی ده‌ها شهروند افغانستان را مجبور ساختند خودشان را به آب بیندازند و از این میان 23 تن ناپدید و یا هم کشته شدند. به گفته شاهدان آنها 807 تن را از آب پیدا کردند. همزمان اداره محلی هرات می‌گوید که به این ادعا از مجراهای دیپلماتیک رسیدگی می‌کند. شاپور صابر در مورد از هرات جزئیات می‌دهد.
بیش از 50 تن از شهروندان افغانستان تلاش داشتند که از طریق ولایت هرات به گونه قاچاقی وارد ایران شوند، اما توسط مرزبانان ایرانی متوقف و بازداشت شدند. شاولی یک تن از باشندگان ولایت فاریاب نیز توسط مرزبانان ایرانی بازداشت شده است. او مدعی است که مرزبانان ایرانی با شلیک اسلحه شهروندان افغان را مجبور به انداختن در آب در نوار مرزی کردند. او میگوید که اجساد 7 تن از 23 تن را از آب کشیدند و از دیگران اطلاعی ندارند.
پایش مردم بوس میکرد با خمچه میزد. پایش تا بوس میکرد. اینا را با خمچه میزد و توپنگ میزد. دو تا پیرم با خود میکرد. که بورتون اونا که غرق شد تون خدا غرق. نریان داخل اینا خودش را تونجه نگاه میکرد که خوب میخندیدن. افغانی را دریا او می برد اینا خودش خنده میکرد می برد.
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگند که اجساد 5 تن را از نوار مرز به دلیل غرق شدن در آب به این شفاخانه منتقل کردند. دکتر محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات بر رادیو آزادی میگوید که اجساد 5 تن صبح امروز از سوی نیروهای سرحدی به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شدند.
سه جسد حوالی 6 صبح امروز توسط پلیس سرحدی و 2 جسد هم ساعتهای دبجه از طبق گفته پلیس از مرز مشترک ایران افغانستان به شفاخانه منتقل شده که طبق بررسی طب عدلی اینا غرق شدگی در آب بودند.
مولوی محمد و غلام یحیی برای تحویل گرفتن جسد بستگانشان به سردخانه این شفاخانه آمدند. آنان حکومت ایران را متهم به کشتن شهروندان افغانستان می کنند.
اما این نامردا اینا را میگن خب میبردن بردوگاه میبردن لاتکوب میکردن بچهای مردم زخمی میکردن دست و پای مردم میشکستن مردم تحویل میکردن ولی تا به دریا غرق نمیکردن این نامردا.
دیگه اگه میگیرن باید رد مرز کنن نکور بیارن به داخل اوپن بازم رو خفه کنن چیک بد کرده بود.
ناامنی، بیکاری و فقر فزاینده سه دلیل عمده سفر قاچاقی شهروندان افغانستان به ایران گفته میشود. سردار محمد بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از ایران میخواهد که بالای مهاجرین افغان شلیک نکند.
مردم افغانستان این توقع از کشور جمهوری اسلامی ایران نداره که بالای کسانی که به خاطر کارگری و از جبر و بی‌رضایتی به ایران میخواهد خور برسانه که کار کنه که اونا با اسلحه به اونا شلیک کنه.
از سوی هم اداره ملی هرات میگوید تحقیقات را در مورد ادعاها مبنی بر غرق شدن شهروندان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی را بررسی میکند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد میگوید
بر اساس هدایت مقام ولایت هرات به ادعاهایی که پیرامون این رویداد شده به گونه همه جانبه بررسی میشه. هدایت مقام ولایت هرات به بخشای زیرابت اخبار شده تا به گونه جدی و همه جانبه ادعاها رو مطالعه بکنن، بررسی بکنن. طبیعتاً از مجله دیپلماتیک هم پیگیری میشه.
اما کنسولگری ایران در هرات با نشر اعلامیه ادعاها در مورد دستگیری شهروندان افغان در منطقه دهانه ذوالفقار در ولسوالی گلران هرات را تکذیب کرده است. از سوی هم یک مقام امنیتی که خاص نام آن فاش نشود به رادیو آزادی گفت که 52 تن از افغانها که قصد سفر قاچاقی به ایران را داشتند خود را به آب انداختند که اجساد 15 تن از آب کشیده شده و 12 تن دیگر سالم از آب بیرون شده و اکنون نزد مردم محل قرار دارد. او همچنان گفت تاکنون از سرنوشت 22 تن دیگر خبر در دست نیست. بارها شهروندان افغان در مسیر رفتن قاچاقی به ایران مورد شلیک و آزار و اذیت مرزبانان ایرانی قرار گرفتند. فعالان حقوق بشری ایران را به نقض حقوق بشر در مورد مهاجرین افغان متهم می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش در مورد پناهجویان افغان که از سوی مرزبانان ایرانی مجبور شدند خود را به دریا بیاندازند. شاهدان میگویند که نیروهای ایرانی بر آنها تیراندازی هم کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید یک هیئت به منظور بررسی این رویداد تعیین شده است. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد لحظات پیش واکنش داشت.
سرپرست وزارت امور خارجه با دریافت گزارش های مطبوعات مبنی بر کشته شدن مسافرین افغان در امتداد در ایران اندوه و تأثیر خیش در زمینه خواستار تحقیقات همه‌جانبه گردید. آقایت مر حیات را تحت رهبری مهم سیاسی امور خارجه توضیح نمود تا این حادثه را به شکل همه‌جانبه تحقیق و بررسی نماید و در پرتو حقایق تصامیم لازم اتخاذ گردد.
گران هیواد بود سخنگوی وزارت خارجه افغانستان و گفت که هیئت تحت ریاست معین سیاسی این وزارت به منظور بررسی رخداد اخیر در منطقه مرزی از سوی مرزبانان ایرانی موظف شده است. شاهدان میگویند که نیروهای ایرانی 50 شهروند افغانستان را مجبور ساختند خودشان را به آب بیندازند و از میان آنها 23 تن ناپدید و یا کشته شدند. به گفته شاهدان آنها اجساد 7 تن را از آب پیدا کردند. کنسولگری ایران در هرات با نشر یک خبرنامه ادعاها در مورد بازداشت شهروندان افغانستان و در مجموع این رخداد را رد کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان هنوز هم با شبکه القاعده همکاری میکند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز به خبرنگاران گفت که ادامه این همکاری گروه طالبان با گروه های تروریستی بر روند صلح تأثیر گذار است. اما یک عضو پیشین گروه طالبان در کابل میگوید که اظهارات متناقض مقام های حکومت و مسئولان گروه طالبان بر روند صلح زیان میرساند. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان برخلاف توافقنامه صلح با امریکا مانند گروه داعش با شبکه القاعده همکاری میکند. جاوید فیصل روز شنبه به خبرنگاران گفت که برای موفقیت روند صلح نیاز است که گروه طالبان با گروه های تروریستی قطع رابطه کند.
گروه های مثل طالبان و داعش اینا همکار القاعده هستند. ما بازم سر طالبان صدا می کنیم که اینا با گروه های تروریست منطقوی و جهانی رابطه شان قطع کنند تا بالاخره ارزوهایی که و امیدهایی که به خاطر صلح موجود است مطابق و توقعات ما پیش بریم از اون نتیجه بگیریم.
آقای فیصل همچنین تاکید کرد که آتش بس خواست جامعه جهانی، مردم و حکومت افغانستان است و از طالبان خواست که به این خواست تن دهند. او گفت که برای تسریع روند صلح تا حالا 550 زندانی گروه طالبان از زندان رها شدند و در روزهای آینده 950 زندانی دیگر این گروه نیز آزاد خواهند شد. در همین حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان و رئیس شورای راه نجات افغانستان میگوید که اظهارات متناقض حکومت و گروه طالبان به روند صلح کمک نمی کند بلکه به آن آسیب می رساند. او میگوید سخنان طرف ها به جنگ سر دلالت می کند و بخشی از عملیات است. اگر طالبان در مورد حکومت و یا حکومت درباره طالبان چنین اظهار نظر دارد قابل باور نیست. نیاز است که هر دو طرف سخنان مثبت بگویند. طالبان تا حالا در مورد گفته های تازه سخنگوی شورای امنیت ملی ابراز نظر نکردند. اما پیش از این گروه طالبان حکومت را به ایجاد موانع در برابر اجرای توافقنامه صلح متهم کرده است. این در حالی است که طالبان در توافقنامه صلح با امریکا تعهد کردند که روابط خود با القاعده و تمام گروه های تروریستی را قطع می کنند.
اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در مورد روابط طالبان با شبکه القاعده و در عین حال واکنش مقام های پیشین طالبان که می گویند این گونه سخنان در مقطع فعلی مؤثر نیست. این اظهارات در حال صورت گرفته که گروه طالبان از سوی وزارت داخله افغانستان به افزایش تلفات غیر نظامیان در دو ماه گذشته متهم شده. سخنگوی وزارت داخله افغانستان می گوید در این مدت 387 غیر نظامی کشته و 590 تن دیگر هم زخمی شدند. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در تازه ترین توییتش گفته است با آنکه سطح تلفات غیر نظامیان در جنگ افغانستان کاهش یافته با آن هم قربانی می دهند. طالبان این ادعاها را رد کردند. حمید حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
باز هم نگرانی عمیق از تلفات غیر نظامیان در افغانستان. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان در دو ماه گذشته به حملاتشان شدت بخشیدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت در روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت که شدت حملات طالبان باعث تلفات غیر نظامیان شده است.
از ماه هوت 1398 هجری خورشیدی تا الهال در حدود 1000 تن از افراد ملکی توسط طالبان به شهادت رسیدند و مجروح شدند. از این میان 387 تن از افراد ملکی شهید شدند و تقریبا 590 تن از هموطنان ملکی ما زخمی شدند.
آقای آریان میگوید که این غیر نظامیان شامل کودکان، زنان و کهنسالان نیز میشوند. و این کار طالبان را جنایت عنوان میکند و میگوید این گروه با تلف کردن غیر نظامیان نمیتواند که به اهدافش دست یابد. آقای آریان میافزاید در این مدت تلفات زیادی به طالبان نیز وارد شده است. با گفته سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از اول ماه هود تا به حال 1400 جنگجوی گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند، ادعایی که گروه طالبان آن را رد میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفته حملات این گروه نسبت به گذشته به میزان قابل توجه کاهش یافته است و حکومت افغانستان را عامل بیشتر تلفات غیر نظامیان می‌داند. آقای مجاهد همچنین گزارش یونما درباره تلفات غیر نظامیان را بی اساس می‌داند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در توییت نوشته است با آنکه سطح تلفات غیر نظامیان نسبت به گذشته کاهش یافته اما غیر نظامیان هنوز هم قربانی می شوند. آقای خلیلزاد با اشاره به آخرین گزارش یونما درباره تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال 2020 نوشته است میزان تلفات غیر نظامیان نسبت به زمان مشابهیان در 8 سال گذشته 29% کاهش یافته است. از سوی دیگر تلویزیون CNN به نقل از وزیر دفاع آمریکا گزارش داده که پس از امضای توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا، طالبان حملات خود را افزایش دادند. این تلویزیون به نقل از وزیر دفاع آمریکا همچنین افزوده است که از اول ماه مارس تا پایان آن حملات طالبان به نیروهای بین المللی متوقف شده اما علیه نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است. با این حال پرسش اینجاست که مسئولیت گسترش جنگ و تلفات غیر نظامیان بر عهده کدام طرف است؟ میرزا محمد یارمن معین پیشینی وزارت داخله بر رادیو آزادی میگوید
دولت که نمیخواهد جنگ کنه، اینها به طرف دفاع فعال گفتن ما میریم. دفاع فعال همیشه که اینا به طرف و تعرض نگذاشتن و طبعا کسی که تعرض میکنه او نقل میکنه میخواهد جنگ کنه. به این اساس طالبا در خصوص این مسئله مقصر هستن و دولت همیشه پیشنهاد میکنه، نیروهای امنیتی پیشنهاد میکنن که ما نمیخواهیم با شما جنگ کنیم.
آقای یارمن میگوید پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان ادامه جنگ در افغانستان بی‌معنا است و طرف‌های جنگ باید به موضوع حفاظت از جان غیر نظامیان توجه جدی کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت حالا 5:24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که گروه 6 نفری را به اتهام دست داشتن در انفجار پایه برق در ولسوالی میربچکوت کابل بازداشت کرده. شرکت برشنا از بازداشت این افراد استقبال میکند. برشنا گفته که این افراد علاوه بر مجازات باید مکلف به پرداخت خساره های ناشی از انفجار پایه برق نیز شوند. نسیم شفق و جزئیات از کابل.
ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت 6 تن به اتهام دست داشتن در انفجار یک پایه برق در شمال کابل خبر داده است. آنها متهم هستند که این پایه برق را در ولسوالی میربچه‌کود چند روز پیش منفجر کردند. اداره امنیت ملی با پخش اعلامیه گفته که از نزد این افراد 2 میل کلاشینکوف، یک قبضه راکت RPG و یک موتر کرولا نیز به دست آمدند. این اداره در اعلامیه خود درباره هویت افراد بازداشت شده توضیح نداده است. در همین حال امان‌الله غالب رئیس شرکت برشنا میگوید این افراد باید مجازات شوند و خساره وارد شده ناشی از تخریب پایه برق را نیز بپردازند.
و امید است که یک جزای بسیار سختی از این مردم داده شود که تازی پند بگیرند کسای دیگه ای که این کار را اجرا نکنند. اگر مون رسانه‌ای شود مطمئن باشین که اینا یک پند بدگاه میشه و اونا اتو مردم باز اتو اقدام خصمانه یا جرم انجام نمیتند.
پایه برق وارداتی در ساحه میرزاخیل ولسوالی میربچه‌کود شب 8 ثور منفجر شد و این رویداد چند روز شهر کابل و چندین ولایت را در تاریکی فرو برد. با تخریب این پایه برق فعالیت شرکت‌های تولیدی که از برق وارداتی استفاده می‌کردند نیز برای چند روز متوقف شد. در همین حال محمد صادق قادری رئیس کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه میگوید افرادی که به منافع ملی خساره وارد میکنند باید به سختی مجازات شوند.
کسایی که تخریبگر و کسایی که به منافع ملی ضرر میرسانه و مردم از روشنی به تاریکی میرسانند و یه خیانت بزرگ است، باید با ملی نزدی مجازات حداقل باید 80 مجازات در نظر گرفته شود.
شرکت برشنا میگوید که از تخریب این پایه برق بیش از $300,000 خساره مستقیم به این شرکت وارد شده و این رویداد صدها هزار دلار به صورت غیر مستقیم خساره در پی داشته است. با گفته مسئولان برشنا پارسال در افغانستان 300 بار یا پایه های برق تخریب شده و یا خط انتقال برق قطع شد. بر اساس برآورد این شرکت این امر نزدیک به 1 میلیارد افغانی خساره وارد کرده است. این در حالی است که لوی سارندولی افغانستان هفته گذشته گفت که دلاقا مشهور به مماتی سالنگ و یک همکارش به جرم تخریب پایه برق در سالنگ هر یک به 16 سال زندان و پرداخت بیش از 804 میلیون افغانی جبران خساره محکوم شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
فقر و تنگدستی شما را از باشنده های کابل را ناگزیر کرد تا در یک حرکت نمادین به جاده ها برایند. آنها امروز در چهارراهی قنبر شهر کابل گرده هم آمده و از حکومت و نهادهای مددرسان داخلی و بین المللی خواستند تا با نیازمندان کمک کنند. در این حال وزارت مالیه افغانستان میگوید از لحاظ بودجه ای برای رسیدگی به نیازمندان مشکل وجود ندارد. نصرت پارسا و جزئیات از کابل.
قرنطینه ناشی از کرونا که به بلند رفتن بهای مواد خوراکی و گرسنه ماندن شمار از شهروندان افغانستان انجامیده سبب شد تا ده ها مرد و زن روزه‌دار روز شنبه به جاده برایند. آنان روز شنبه در چهارراه قنبر شهر کابل گرد هم آمده و خواستند تا حکومت و نهادهای مددرسان داخلی و خارجی به فقرا رسیدگی کنند. نسیمه و فضل حق دو تن از این باشندگان کابل برای رادیو آزادی گفتند رمضان غوری رئیس مؤسسه انکشاف زندگی اجتماعی که این گرد همایی را تنظیم کرده میگوید اگر در وضعیت کنونی به فقرا رسیدگی نشود فاجعه را خواهد داد.
افغان ها به دلیل قرنطینه در خانه های خود باقی ماندند، نان برای خوردن ندارند و نمی توانند بیشتر از این در قرنطینه باقی بمانند. با آنها باید کمک صورت گیرد و اگر کمک نشود مرگ و مریضی ناشی از گرسنگی افزایش خواهند یافت.
میرسی.
این در حال است که بیش از یک ماه می شود به دلیل شیوع ویروس کرونا در شماری از شهرهای افغانستان به خصوص کابل محدودیت در گشت و گذار مردم وضع شده و از این بابت شماری از کسانی که روزمزد کار می کردند بیکار شدند. حکومت افغانستان می گوید یک کمیته مشترک برای رسیدگی به نیازمندی های صحی و اقتصادی ساخته شده و سرگرم تهیه پلان برای کمک رسانی است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه به رادیو آزادی گفت به شمول کابل و باشندگان ولایت های دیگر نیز کمک خواهد شد.
از نگاه بودجوی به مردم اطمینان میدهیم که الحمدلله تا حال کدام مشکلی به پیش نیامده است. نهادهای مدد رسان جهانی هم کمک کردند که این کمک ها هم به مردم خواهند رسید.
هفته گذشته به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روند توزیع نان خشک از طریق نانوایی ها به خانواده های بی‌بضاعت در شهر کابل آغاز شد. حکومت گفته است که این روند در دیگر ولایت ها نیز آغاز می شود.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، پیش از آن که گزارش در مورد خبر در گذشت سردار عارف وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون را برایتان داشته باشیم، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش میکند.
شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 2469 تن رسید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 179 مورد تازه در 24 ساعت گذشته در این کشور ثبت شده. مقام های محلی ولایت لغمان میگویند که در انفجار در شهر مهدرلام مرکز این ولایت 3 غیر نظامی کشته و 4 تن به شمول نور محمد نیازی مدیر محبس زخمی شدند. انفجار پیش از چاشت امروز رخ داده است. مقام های محلی ولایت سمنگان میگویند که سیلاب در این ولایت جان یک نفر را گرفته و در مجموع بیش از 250 خانه را در مناطق مختلف این ولایت دیشب خراب کرده. سردار عارف وزیر یک تن از فعالان پیشتاز جنبش تحفظ پشتون از زخم های شدید جان باخته است. عارف وزیر در تیراندازی افراد مسلح ناشناس شام دیروز در وزیرستان جنوبی سخت زخمی شده بود. ایالات متحده استفاده فوری از یک داروی آزمایشی برای درمان بیماران کووید 19 را در شفاخانه تایید کرده. آزمایش ها نشان داده که این داروی ضد ویروس به بیمار کمک میکند که سریعتر بهبود یابد. و مرکز ملی هوانوردی و فضایی امریکا یا ناسا و شرکت اسپیس اکس روی برنامه فرستادن فضانوردان کار میکنند. قرار است پس از نزدیک یک دهه دو فضانورد از ایالات متحده در اواخر این ماه به فضا اعزام شوند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی ما آزادی radio.com هم هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. خبر در گذشت سردار عارف وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون واکنش های شدید این جنبش را برانگیخته. مردان مسلح ناشناس بر او دیروز تیراندازی کردند. وزیر که با موتر رهسپار خانه بود سخت زخمی شد. اما علی وزیر عضو پارلمان پاکستان و عضو دیگر ارشد جنبش تحفظ پشتون خبر مرگ عارف وزیر را امروز اعلام کرد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر در این مورد.
محسن داور یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون یا پی تی ام در حساب تویترش امروز دوم ماه می نوشته است که عارف وزیر از سوی شبه نظامیان عامی حکومت کشته شد، اما او از فرد یا گروه نام نبرد. او افزوده که مبارزه این جنبش علیه رهبری این ترورستان ادامه خواهد یافت. افراسیاب خطک چهره برجسته سیاسی پاکستان و عضو دیگر از جنبش تحفظ پشتون هم در تویترش نوشته که همراه با برخی از اعضای این جنبش پیش از این که جنازه عارف وزیر از اسلام آباد به قریه شوانه مرکز وزیرستان جنوبی برده شود و پیکر و ادای احترام کردن. آقای خطک نوشته است که این اژدهمین عضو خانواده عارف وزیر است که از سوی گروه های افراطی و می حکومت پاکستان کشته می شود. عارف وزیر شام روز جمعه پیش از افطار با یکی از اقارب نزدیکش در وانه به سوی منزلش در حرکت بود که از سوی مردان مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت و سخت زخمی شد. بر اساس گزارش مردان مسلح از یک موتر دیگر بر او آتش گشودند. پس از این رویداد او نخست به شفاخانه دیر اسماعیل خان و سپس به شفاخانه پمز اسلام آباد پایتخت پاکستان برده شد. سید آل مسعود یک عضو دیگر جنبش تحفظ پشتون در مورد این رویداد به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
با پینز اسپتال که دیگه اپریشن شروع شد دیگه چوکی در سر
او میگوید او در شفاخانه پیمز اسلام آباد تحت عملیات جراحی قرار گرفت، اما از اینکه مرمی به سرش اصابت کرده بود و به طرف چپ مغز او آسیب زده بود، با وجود تلاش های فراوان زندگی او نجات نیافت. از سوی دیگر شوکت علی مسئول پلیس وزیرستان جنوبی شام دیروز به رادیو آزادی گفت تحقیقات برای ردیابی افراد مسلح ناشناس که در حمله بالای عارف وزیر دست دارند آغاز شده است. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد چیز نگفته و هنوز کس مسئولیت حمله به عارف وزیر را نپذیرفته. عارف وزیر در عهده ماه اپریل از سوی پلیس به اتهام سخنرانی علیه حکومت پاکستان در جریان سفر اخیرش به افغانستان بازداشت شد، اما او درست پیش از حمله از زندان رها شده بود. عارف وزیر امروز با محسن داور و پسر کاکایش علی وزیر در نام مایمی به کابل رفته و در مراسم تألیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی شرکت کرده بود. او در آن زمان در سخنرانی به یک گردمایی در کابل گفته بود:
زخبل ایوا وزیر خبر کو چه طالبان تر اگردی افغانستان.
او گفته بود: باید واضح بگویم که طالبان دهشت افغان هستند و کسانی که در عقب ویرانی افغانستان دست دارند، هر کسی که باشد حتی پدرم و یا برادرم، او دهشت افغان است. طالبان بان که امروز با امریکا صلح می کنند، اما اران کسی را که در صف اردوی ملی افغانستان می جنگد منافق خطاب می کنند، اما خود طالبان منافق بوده و جهاد علیه آنها روا است. طالبان تا هنوز در مورد سخنان عارف وزیر و رسانه ها چیزی نگفتند. جنبش تحفظ پشتون از زمان تأسیس در جنوری سال 2018 برای حمایت از حقوق مدنی پشتون ها در پاکستان مبارزه کرده. گروه های بین المللی عامی حقوق بشر می گویند مقامات از سالهای سال تظاهرات مسالمت آمیز این جنبش را ممنوع کردند. این گروه ها همچنان گفتند که برخی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون خودسرانه بازداشت شدند و این که از سفرشان در داخل پاکستان جلوگیری شده.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ساعت 5:37 به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، گزارش های خبری ما در اینجا به پایان میرسد. من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی شفیق عیار سپاسگزار هر یکتان هستیم که تا این دم این لحظات با ما همراه بودید. حالا هم دو برنامه هفتوار ما، نخست برنامه حقیقت چیست، سپس هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، شما هم آگاه هستین که شفاخانه افغان ژاپن در شهر کابل برای تشخیص و تداوی بیماران کووید 19 اختصاص یافته. در این بحث با آقای حکیم الله صالح رئیس این شفاخانه صحبت میکنیم. بسیار تشکر آقای صالح، اگر بگوین که روزانه چی تعداد بیمار و یا افراد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا به شفاخانه شما مراجعه میکنن؟
تشکر. طبیعی است که روزانه، چون شفاخانه افغان ژاپن شفاخانه که به نام شفاخانه کووید 19 مشهور شده، مراجعینی که به شفاخانه تقریبا در حدود 150 الی 200 نفر مراجعه میکنه، ولی هیچ کدامشان ما گفته نمیتونیم که تایید است یا مثبت است، بلکه کلشان به نوع مشکوک مراجعه میکنه. بعد از عموم معیاراتی که ما از طریق چک لیست مشخصی که ما داریم، ما مریضا را ارزیابی میکنیم و بعد از اون وارا به کاتگورایز میکنیم به مریضای مشکوک و مریضای مثبت. وقتی که مریض مثبت ما معلوم کنیم، بعد از تست پی سی آر یا رپید تست بعد از وارد بستر میکنیم اگر نیاز به بستر باشه. اگر نباشه ما بعد از تعلیمات سی و اون کانسلینگ یا مشوره دهی میکنیم و بعد از وارد رخصت میکنیم که در خانه قرنطینه باشه و همچنان برای پایوازای ازیا هم ما مشوره دهی میکنیم تا چگونه این انتان در بین فامیلشان نشر نشود.
سالی صاحب، او بخی تاسو د څومره سمپل د اخیستلو او د څومره پیخو د تشخیص سلرو ساتونو کې د تشخیص ورتیا امکانات لري؟
چون لپیل افغان جاپان روختون شدار نسبت نور و مراکز و تا دا کرونا وایروس یا کووید 19 وایروس په نامو مشهور شوی دا نور هر څوک دلته مراجعه کوي. په اوسط ډول موږ چې کوم ناروغانو باندې مشکوک کیږو تقریبا او یاونه تر سلو ناروغانو نه موږ سمپل اخلو، د ورسته دینه دوی ته د سمپل نتیجه اعلانو.
اما مریضای دیګری کې مراجعه میکنند و از اونها سمپل گرفته نمیشند بنا به مشکل یا محدودیت یا امکانات کمبود امکانات، او چیګونه میشه؟
طبیعی است که این امکانات نه تنها د مشکلات امکانات در افغانستان مواجه است، بلکه یک مشکل جهانی است. ولی در افغانستان نظر به محدود بودن امکانات ماینات، ما از کسای سمپل گرفته میشه که ما تقریبا مشکوک باشیم با او که ممکن، یعنی او اعراض علائم و معیاراتی که مربوط به کووید 19 است اون پورا بتانه، بعد از اون ما او را روان میکنیم با سمپل بگیریم.
بله.
اجازه سمپل میگیریم.
و یکی از شکایت ها همواره در رسانه هایی بوده که مردم شکایت میکنند که مراجعه کردن سمپل گیری ازشان شده، با گذشت یک هفته یا 10 روز یا حتی 2 هفته هنوز نتیجه اش نبرآمده. این مشکل چرا؟
مشکل طبیعی است. یک مشکلی است که نه تنها در افغان جاپان، در شهر کابل، نه تنها در افغان جاپان سمپل گرفته میشه، بلکه در واحدهای مختلفی که از طرف وزارت صحت عامه تعیین شده از اوجه هم سمپل گرفته میشه، ولی مردم فکر میکنه که تمام ماینات یا نتایج امیج اعلان میشه. و بعض مایناتی که چون برای ما در خصوصا در لابراتوارهای مرکز که وقت سمپل ها میره وجه سمپل اولویت داده میشه، به سمپلایی که از طریق افغان جاپان گرفته میشه به اولویت داده میشه. به این اساس و بعض سمپلا یا به تاخیر انداخته میشه یا بعض سمپلا در بین سمپل مشکلات یا نامشان درست نمی باشه و یا هم سمپل درست گرفته نمی باشه، نتیجهشان مشکوک می بره یا نتیجهشان نامعلوم می باشه.
بله. او سالیس یو شکایت دا همو زین خلق پتیره چه شک لری چه ما بادا کرونا ویروس باندینی یخته، داسی هم ویلکی که یا گنگوسه اشتا چه گندیاغوی که مراجعه که یا دول داریگی چه که ما بادا کرونا ویروس باندی اختنه یا دی شفخانه تا مراجعه و که اخته بسی، دا سمر پرزای اندخنه ده.
دغه طبیعي خبره ده، چون عام خلک وست کووید 19 په ساته نړیواله د پاونسن کې ډېر خبر شوی پرول راتونه کې خبر شوی ده، نو هر څوک په ځان شکل لري کله چې دغه اعراض او علائم دی واځ کې درځي هم لري په خپل ځان باندې مشکوک کیږي، نو دې لپاره چې خپل هغه تشویش رافکې نو دوی مراجعه کوي روغتونونو ته، خصوصا افغان جاپان ته راځي یا نورو ځایونو ته راځي، تر څو خپل ماینه وکړي، خپل ماینه نه نتیجه لاسته راوړي او مطمئن کی ځان.
د دې ترڅنګ د یو شمیر ناروغان او پایوازان هم روغتون ته درځي، د غوی لپاره مسؤونه ځای شته؟
د فعل لپاره اوس موږ تقریبا د یو هفته کیږي چې موږ مسؤون ځای جوړ کړی ده، او د ترڅنګ موږ کوشش کوو ناروغان ته د مشوره ورکو، د ناروغان پایوازان ته مشوره ورکو، چې ترڅو موږ په روغتون کې تقریبا د ساحه معلومه کړی چې یو سره ساحه ده چې ریډ زون وټوي او بل شنه ساحه ده چې هغه ته گرین زون وایي، موږ کوشش کوو چې پایوازان په گرین زون کې وساتو او نه غواړو چې ناروغان سره په ریډ زون کې وي. ولی متاسفانه بیا هم په دې سن سره مواجه یو چې د ناروغان پایوازان دا خبره نه مني او دوی هم د خپل ناروغانو د لپاره تشویش لري او خپل ناروغان او تاخونو ته نږدې ما ته پاتې کیږي.
بله. و سالیس برای مسئولیت و حفاظت از کارکنان صحی و ډاکترانتون چه تدابیر گرفته اند؟ یکی از شکایت ها مطرح شده در رسانه ها که تدابیر درست نیست و اونا به نحو با خطر بسیار جدی مواجه هستند.
ممکن در ابتدا این مشکل موجود بوده باشه، ولی خوشبختانه فعلا ما امو پی پی کیت استانداردی که در سطح جهانی در تمام شفاخانه جهان استفاده میشه، ما از او هم در شفاخانه خود استفاده میکنیم. ما یک مکانیزم درست برای جا ساختیم تا وقتی که یا داخل میشه به خاطر ویزیت مرضای کووید 19، ما قبل از او توسط یک بخش مشخص و چک میشه و بعد از چک اجازه که وقتی که از طریق از او به حساب تایید شد که محفوظ است، بعد از او میره به سوی ویزیت مرضای خود میره.
به یو موضوع هغه ده چه ډاکټران ته په دغه روختون که او ناروغان ته د غذا مسله ده، مثلا یه ویدیو خبره سو چې ډاکټران نستی یو و چې ډوډۍ او لګ لوبیا ورته یې خیده او دوی وایي چې موږ غذا داده، هم ده حقیقت دی؟
او میسرت باندې که موږ فکر وکړو دلته په وزارت کې دوه سیستم دی، یو خو سیستم هغه ده چې عام ناروغان راځي روغتون نو ته او د روغتون نو خدمات اخلي، او بل سیستم چې ده هغه د کووید 19 د مراکزو لپاره ده. نیکه مرغه د کووید 19 د پرسنل لپاره، هغه پرسنل چې کووید 19 کې کار کوي، که ډاکټران دي، که نرسان دي، او که کارګر دي، حتی که ناروغان دي، د دوی لپاره فوق العاده امتیازات هم تعین شوي دي او فوق العاده د ډوډۍ صورتونه هم جوړ شوي دي چې اوس د خودمو د روغتون لپاره د انټرنټ کانټینټل نه هم د ناروغانو ته او هم د پښتون لپاره ډوډۍ تیاریږي.
بله، و ډاکټر صاحب سالی، امکانات بستر، یعنی در یک وخت چی تعداد بیمار یا مریض را شما میتونین در بستر داشته باشین در شفاخانه افغان ژاپن؟
نظر به مراجعه مریضان هستن، ولی شفاخانه ما فعلا به نام شفاخانه افغان ژاپن 100 بستر مشهور است و خوشبختانه که ما هم 100 بستر در شفاخانه فعلا موجود داریم. در صورتی که باز مریض زیاد میشه ما ریفر میکنیم به مراکز دیگه کووید 19.
وزیر صحت عامه هم چند روز پیش یکی از شکایتهایشی بود یا یکی از نگرانیهایشی بود که در برخی ولایات فشار آورده میشه بالای کارمندان صحی به خاطر گرفتن سمپل به خاطر تشخیص ویروس کرونا. شما هم با این مشکل مواجه هستین؟ اگه بله، در چی حد؟
متاسفانه طبیعی است که در افغانستان نه تنها در ولایت بلکه در کابل همین مشکل ما مواجه هستیم که پرسنل ما زیر فشار مواجه میشه از طریق بعضی کسایی که میخواهی که به شکل فوق‌العاده از می خدمات میگیرم، ولی ما کوشش میکنیم که به شکل یکتان به تمام کسایی که از این مشکل رنج میبره برشان هم خدمات عرضه کنیم.
خلکو تمو داد سده، امکاناتم تر کوم حد پوری دی، تجهیزاتم تر کوم حد پوری دی، کچره خدای مکره د کرونا ویروس پیخ زیاتیگی یا مثبت موارد زیاتیگی یا پتاسو باندې رش او ازدهام زیاتیگی، امکانات لری؟
الحمدلله دی اوسه پوره خو فعلا چې د روغتون کې کوم امکانات زغ په لوینه او امکانات موجوده، امکانات دی نو تر دې صحت حدا پوره تکافو کوي، ولی بیا هم موږ پیش بینی کولای نشو ځکه چې ممکن د راتلون کې تو هفته د افغانستان لپاره خې هفته نه وي د کووید 19 وجنه، نو بنا ان د هغه لپاره به ساتمه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده، ولی فعلا لپاره کوم امکانات موجود دي اغه تکافو کوي او همدارنګه د دغه امکاناتو لپاره وستن لپاره ځینی بینالمللي ادارې مختلف مراجعه کړې ده او مختلف همکاري وعده هم کړې ده.
بله صالح صاحب، دا پوښتنه هم مطرح ده چې اغه صحی کارمندان چې تاسو لري پتیره ډاکټران کفایت کوي، یعنی په کافي شمیر کې دي؟
دا طبيعي خبره ده، لکه مشکلات او ستونزې شته، لکه څنګه چې د کوینین وجنه پر مریضان روایي نظر دوی ناراحت دي، همدارنګه د موږ روغتیاي کارکونکو هم ستونزې سره مواجه دي، ولی الحمدلله په دانیزو وختونو کې ډاکټران بیا هم مراجعه کوي او راضي او د خپل خدمات لپاره تیاری نیسي، ولی بیا هم ستونزې سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزې سره مواجه یو، خو یو څه حدا پورې ووس موږ روغتون کې اصلاحات راوستي دي او خلک مراجعه کوي، ډاکټر صاحبان دستور نوی استخدام کرد او خلکو ته خدمات ورکړي.
و آقای صالح، پیامتان در این شرایط بسیار حساس که با خطر کرونا نه تنها افغانستان و جهان هم مواجه است، پیامتان به مردم چی است به خاطر از اینکه بتونن جلوگیری از گسترش ویروس کرونا داشته باشند و خود را مسئول نگاه کنند؟
چون یک فاجعه جهانی است و از هموطنان مخواهش ما این است که امو تدابیری که به خاطر حفاظت و از کرونا باید مراعات شود که باید از قرنطینه است، ولی متاسفانه باز هم شهرهای ما اعتنا نمیکنه به قرنطین و همچنان امو آموزه های تعلیمی و صحی که از طرف کارکنان صحی، از طرف وزارت صحت عامه، از طرف سازمان صحی جهان برای هموطنان عزیز ما گفته می شود از طریق رسانه ها باید امور جدا مراعات کنه، اگر مراعات نشه خدا نخواسته به یک فاجعه بزرگ مواجه خواهیم شد.
بسیار تشکر جناب آقای صالح خان آباد.
تشکر میرمایم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی موضوعی بحث می کنیم که جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند. در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد و جوانان این مشکلات را چگونه حل کرده می توانند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
انتخاب
انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر زندگی را مشخص ساخته میتواند. اگر همسفر زندگی خوب انتخاب کردید، زندگی خوش خواهید داشت و اگر با شخص نامناسب ازدواج کردید، پس زندگی ناخوشایند خواهید داشت. به همین دلیل بیشتر تاکید روی این است که در انتخاب همسفر زندگی باید دقت زیاد به خرج داد. اما در افغانستان بیشتر وقتها روی این موضوعات بحث صورت نمی گیرد و حتی خواسته های جوانان، شرایط و معیارهای جوانان در نظر گرفتن نمی شود. من الله یک تن از باشندگان شهر کابل است. او می گوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایم در اولویت است تحصیلات طرف مقابل است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمون باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانم هایی که تحصیل کردن در آیندهشون، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیه بدن و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
هر جوان در زندگی برای انتخاب همسر معیارهای مختلف دارد و کوشش می کند نظر به معیارهای خود همسر انتخاب کند. نیلوفر زبی می گوید پول و زیبایی نمی تواند دو جوان را خوشبخت بسازد.
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگر ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشد و دوست داشتنیه با دوستی یکی دیگر را میگیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
هستن جوانانی که پول و سطح بلند زندگی را مهم میدانند و به تنها چیزی که در انتخاب همسفر زندگی اهمیت می‌دهند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او می‌گوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
گرچه خودم تحصیل کردم، لیسانسم، ولی معیار و انتخاب من برای همسر آینده‌ام یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم. کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
هلنا پاکنیت در قسمت ازدواج دو جوان سن را خیلی مهم می داند. او می گوید کسی را که خودش به ازدواج انتخاب می کند باید یک شخص مهربان و از خانواده خوب باشد.
دختر پسر هر دوی جوان باشد، دختر از 18 بالا باشد و بچه ها هم از 28 در می سنها باشد بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 در روسی کنم و کسی را که می خواهیم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده، از فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
همسط بودن در تمام قسمت‌های زندگی یکی از معیارهای خوب برای ازدواج دو جوان است. شاکر سنگی میگوید همسط بودن در تمام عرصه‌های زندگی با دو جوان مهم است.
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسط بودن تحصیلی باشه، میتونه مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما است که از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه. از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان به سطح خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی هستند که میتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. با عقیده نهر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد ازدواج موفق نیست.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخوایی به دست میآید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیآید. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم، ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
با باور حمید جنبش، دو معیار برای انتخاب همسفر زندگی خیلی مهم و ضروری است که یکی از آن درک متقابل و دوم شناخت از همدیگر است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این باور است که هرگاه دو جوان تصمیم ازدواج میگیرند، باید به شخصیت طرف مقابل بیشتر توجه داشته باشند.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از این به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر میارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این باید ناگفته نمان که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%، 70%، 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها نباید زندگی فرزندانشان را به خاطر پول و سطح زندگی به تباهی بکشند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از او اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مؤمد واقع شوه.
استاد پوهنتون تعلیم و تربیه، دیپارتمنت روانشناسی پوهنمل شرف الدین عظیمی، معیارهای خاص برای ازدواج دو جوان را مطرح می کند که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
واده خپل معیارونه لري. لبد مرغ واده په افغانستان کې تر اوسه پوره سنتي پاتې.
ازدواج معیارهای مشخص خود را دارد. بدبختانه که ازدواج هنوز هم در افغانستان سنتی باقی مانده است. هر عضو فامیل نظر خود را می دهد. بس اصلی اینجاست که ما باید معیارهایی که برای ازدواج داریم را پوره کنیم. اولین معیار برای ازدواج سن است، یعنی ما با کسی ازدواج کنیم که همسن ما باشد. در روانشناسی سن دختر باید 3 سال نسبت به پسر کوچکتر باشد. دوم، موضوع بلوغ است، آیا طرف مقابل عاقل و بالغ است یا نه. سوم، موضوع تناسب است، طرف مقابل شما تا چه حد با شما تناسب دارد. و چهارم، موضوع فامیل است و در افغانستان نظر خانواده مهم است. و موضوع بعدی سلامتی است، آیا طرف مقابل دپرشن دارد یا مواد مخدر استفاده می کند.
آیا آقای او دپرشن لرون که رجور خوابگان من اختل لرون که استند نه مواد مخدر کاری؟
شرف الدین عظیمی همچنان افزود در کنار معیارهای ازدواج علاقه نیز خیلی مهم است. او میگوید جوانان باید برای ازدواج شخصی را انتخاب کنند که هم معیارهای آنها را پوره کند و هم او را دوست داشته باشند.
علاقه دیر میمده. آیا دلت جذاب ده اترک؟
علاقه خیلی مهم است. آیا طرف مقابل میتواند شما را جذب کند؟ شما او را دوست دارید؟ ممکن یک شخص خوب باشد اما به شما جالب نباشد. در قسمت ازدواج تقریبا 8 شخصیت داریم. مثلا طرف مقابل درونگراست یا بیرونگراست. اگر خودت بیرونگرا، شوخ طبیعت و علاقمند تفریح باشی و طرف مقابلت علاقمند تحقیق و نویسندگی باشد، پس در این صورت زندگی شما با مشکل روبرو می شود. یا مثلا بعضی افراد با احساس برخورد می کنند اما بعضی افراد برعکس خرافاتی هستند و بعضی افراد منطف هستند، یعنی می توانند در خود تغییرات ایجاد کنند و بعضی افراد به ارتباطات ارزش قائل نیستند و هر کاری که منطقی باشد میپذیرد. و اگر شما با شخصی که مخالف شخصیت شما ازدواج کنید تباه
است. که تاسو راست یا خپل مخالف شخصیت سره واده وکید تباه.
دوستای عزیز، برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من فرید حلیمی به شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.